الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی در باره رأی و نظر محقق نعیمی قدس الله نفسه الزکی نسبت به امکان ترتب بعد از آن که مقدمات پنجگانه ارائه شد، نتیجه و استدلال زمینه پیدا میکند. اجمالا نتیجه این است که ترتب امکان دارد. دو طلبی که یکی تعلق دارد به فعل اهم، یا به عبارت دیگر طلب اهم هست و دیگری طلب مهم، می توانند حالت ترتبی داشته باشند. به این صورت که طلب اهم که ترک شود، اسیان اهم شرط و موضوع می شود برای امر مهم. تا به اینجا پس از مقدمات پنجگانه مطلب یا نتیجه همین شد که ترتب امکان دارد. به عنوان تکمیل بحث، محقق نعیمی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اجود و تقریرات جلد یک از صفحه 54 تا صفحه 115 و در کتاب فوائد الاصول جلد یک از صفحه 336 تا صفحه 393 بحث را ادامه می دهد و نکته های تکمیلی ارائه می فراید. و بعد از این نکته ها به طور اختصار به ادله اثبات امکان ترتب اشاره می شود. البته تنسیق با کتاب نیست، تنسیق با خود شما، یعنی با خودمان هست. از نکته های تکمیلی این است که فرق عنوان کنید، توضیح فرق بین فعلی بودن دو خطاب و اطلاق دو خطاب. نکته دوم توضیح فرق، توضیح فرق بین همزمان بودن دو طلب و همزمان بودن دو مطلوب. و توضیحی درباره معنای فعلیت در دو خطاب. این نکته ها که عنوان شد فوق العاده مبدئی یا به اصطلاح شما کلیدی است. از نکته سوم توضیح رو شروع کنیم. آمدی جانت به خورانت، ولی حالا چرا؟ منظور از فعلیت این است که هر دو خطاب به مکلف توجه یافته است، متوجه مکلف شده است، از مرحله اقتضا و انشاء عبور کرده طبق تنسیق محقق خراسانی، رسیده است به مرحله فعلیت. این فعلی بودن با مشروط بودن منافات ندارد، میتواند امر فعلی باشد و مشروط هم باشد. صلات مشروط به طهارت است اما فعلی است، امرش فعلی است. چرا روی فعلیت حساس شده اند یا محقق نائینی چرا روی فعلیت زیاد توجه می فرمایند؟ برای این است که اگر یک خطاب انشائی باشد یکی فعلی، یا یکی ساقط باشد یکی فعلی، در حقیقت یک خطاب فعلی است، جایی برای بحث ترتب وجود ندارد. هی تکرار می شود فعلیت چندین بار برای اینکه کسی نگوید که یک خطاب که عصیان شد رفت، خطاب تنهای مربوط به مهم فعلیست پس ترتب نیست. نه، هر دو فعلیست. تکرار مکرر، یه وقتی برای شما گفته بودیم که اگر درس و استاد یه بار تکرار کند شاگرد نفهمیده، اگر سه بار تکرار کند خود استاد نفهمیده. یه توضیح دیگر پیدا شد، محقق نائینی شاید 5-6 بار تکرار میکند. راه دیگه شد اینه که اگر درس خیلی عمیق بود دیگه محقق مجبور است که اونقدر تکرار کند تا بفهمد، یا بفهمد یا از فهم بیرون برود، یعنی گیج بشه که دیگه گذشتی. اگر شما برید به اجود و فواید شاید دعا کنید برای آقای میرزا نائمی که استاد از خیر گذشتی تمام. در هر سر شکر خدا تا حالا خوب آمدیم به عنایت پروردگار. معنای فعلیت که فهمیدیم، نکته های دیگر را شرح بدیم. چه بود نکته های دیگر؟ توضیح فرق بین دو خطاب و اطلاق دو خطاب. در این رابطه گفته می شود که خوب عنایت کنید که تنافی بین دو تا خطاب به عنوان خود اون خطاب ها وجود ندارد. لا يتحقق التنافي بين الخطابين انفسهما، بین دو خطاب به ما و دو خطاب تنافی نیست. و انما التنافي بین اطلاقین دو خطاب هست که بعد منتهی به جمع بین ضدین می شود. اگر به ذهنتون سپرده باشید، گفتیم که در اجتماع امر و نهی ماده هر دو اطلاق دارن، ماده اجتماع می شود نسبت عموم منوج هست و ماده اجتماع می شود محل اجتماع امر و نهی. یادتونه سرش چه بود؟ سرش دو تا اطلاق بود. اگر دو اطلاق درباره هر دو خطاب وجود داشته باشد، نسبت اعم و اخص منوج بشود، ماده اجتماع محل برخورد و تضاد می شود. اما اگر یک خطاب اطلاق داشت، خطاب دیگر مشروط بود، در اینجا طولیت به وجود میاد، یکی در طول دیگری قرار میگیرد. خطاب مشروط مترتب می شود به خطاب مطلق. به کدوم خطاب مطلق؟ مشروط می شود به عدم اتیان متعلق خطاب مطلق، و این صورت ترتب هست. نکته دیگر چه بود؟ ممکنه یاد خود
همزمان بودن.
نه، ممکنه در ذهن خودم هم باشه، ولی میخوام شما هم با ما باشید. نکته دیگر توضیح فرق بین همزمان بودن دو طلب و همزمان بودن دو مطلوب. آنچه که گفته می شود که فعلی بودن امر اهم و فعلی بودن امر مهم همزمان، در حقیقت منتهی می شود به طلب جمع بین ضدین متعلق هر دو ضد هم هستند؟ جواب یا توضیح. تضاد و طلب جمع بین ضدین در صورتی است که هر دو مطلوب همزمان باشند، اما همزمان بودن دو طلب تضاد به وجود نمیارد. طلب فقط تضاد و اثرگذاری طلب به وسیله مطلوب آن هست. تا مطلوب عملی یا مورد جل قرار نگیرد، طلب تنها تأثیری عملی و عینی ندارد. بنابراین در مسئله ترتب امر به اهم با امر به مهم، هر دو طلب همزمان هستند. یعنی اون طلب هم فعلی هست، امر به اهم، و طلب مهم هم فعلی است. هر دو طلب همزمان، اما مطلوب همزمان نیستند، مترتب است. به این معنا در صورتی که مطلوب اهم مورد عمل قرار بگیرد، متعلق امر مهم مطلوب نیست. و در صورتی که مطلوب مهم مورد عمل قرار بگیرد، مطلوب اهم وجود ندارد. تضادی نیست، بلکه قول به تضاد منتهی به جمع به نقیزه نمی شود. جمع بین نقیزه نمی شود. یه ذره پیچش تنده، خوب دقت کنید. به این معنا که طلب مهم بر فرض فعلی و شرطش حاصل شد، اهم ترک شد، ظرف مهم ترک اهم هست. اینجا اگر بگیم فعل اهم وجود دارد یا مورد طلب هست، جمع بین ترک اهم و فعل اهم می شود. امر منتهی می شود به جمع بین نقیزین. بنابراین ادعای تضاد ینتهی الى القول به اجتماع نقیزین بین ترک اهم و فعل اهم. معلوم شد؟ خب بسیار خوب. گفتم پیچ شکن تند بود، معلوم شد؟ بسیار. پس از این نکته ها محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می‌فرماید که کسانی که تردید دارند درباره ترتب و میگویند طلب جمع بین زدین هست، مسئله ترتب با حقیقت ترتب را با تضاد خلط کرده اند. می فرماید جمع بین زدین یا طلب جمع بین زدین دو قسم است. یک، طلب جمع به این معنا که آمر مولا بخواهد که دو امر متضاد در خارج جمع و یکی باشد، این محال است و قطعا ترتب به این حالت و به این وضعیت نیست. قسم دوم، منظور از طلب جمع، جمع بین یک نوع اطلاق و تقییدی است که هیچ کدوم در ترتب وجود ندارد. می‌فرماید این گونه جمع بین زدن، این گونه طلب جمع بین زدین به سه صورت است. یک، صورت مسئله از این قرار است که هر یکی از زدین مطلوبیت داشته باشد در حال و در عین مطلوبیت دیگری و هر دو هم جمع بشوند، مثل صلات و صوم. متعلق صلات مطلوبیت فعلی دارد در حالی که صوم هم مطلوبیت فعلی دارد. روز آدم روزدار نماز می‌خواند، جمع بین زدین شده است به این ترتیب که یکی ظرف است برای دیگری، جمع شدن از قبیل جمع بین ظرف و مظروف هست. این هم قسم اول. قسم دوم، اجازه بید کامل بکنم، این که واضح بود تا حالا که صلات ماه رمضان روزه دارید، نماز هم بخونید، دو تا حکم با همه دیگه، دو تا واجب. ظرف صوم، ظرف زمانی، صلات مظروف. در روز، در هر روزی که یک عمل واقع بشود اون روز میشود ظرف، اون عمل میشود مظروف. صلات مظروفه، ظرف زمان، این که واضحه. حالا پیچش پیچه تندش بعدن، ایناش واضحه، معلوم شد دیگه. یا حضرت عباس عزیز من، شما که فاضلی، اتحاد در جمع، جمع شدن بین دو عمل متضاد، صوم و صلات ضد دیگه، دو امر، دو امر متضاد، هر دو جمع می شوند. این شکل جمع چه بود؟ شرحشو داریم که دیگه تکرار نکنیم، که هر یکی مطلوبیتش در حال و در عین حال مطلوبیت دیگری باشد، قابل جمع. صلات روز رمضان، روزه دارد، نماز میخواند، جمع شده دو تا عمل صبح با صلات. از چه قبیل؟ ظرف صوم، ظرف صلات مظروفه در داخل صوم. آدم روزدار نماز بخونه، معلوم نشد؟ خب نه، کل دنیا که ظرف نیست، همون روز رمضان دیگه، روز رمضان که روزه هست، اما روز نه، روز رمضان روز روزه است. روزه چیه؟ از فجر تا مغرب دیگه. این ظرف، ظرف روزه است، ظرف زمانی رو می... هر چیزی، هر چیزی بالاخره یک واقعیتی دارد. صلات هم از کیف، از مقوله فعل، از مقوله فعل. صوم از مقوله عینه. هر کدوم یه مقوله داره برای خودش دیگه، یک وجود مجرد لاهوتی که ندارد که هیچی مبسته نماشد. صوم از مقوله عینه، صلات از مقوله فعله، هر کدوم جزای مقوله است دیگه.
مثلا طبق معنای دیگر زده لا یشمان بلا یشمان اصلا بین نماز به صلاح زدگی وجود نداره، چون
جزا کلا اگر اجازه بدی اینجا میرسه. اینو در تحقیق خودش جوابش رو گفت که دو قسم، حالا بعد شرح میدیم که ضد فلسفی و ضد در اصطلاح عرف و اصول. من تا شما خیلی ذهنتون خوب بود، یه ذره کار منو زخمی کردید، من تا از فهمتون تشکر میکنم. ما خواستیم اینه بکر براتون بگیم که شما چهرش رو نشان دارید. جزاکم الله خیر، فهمتون خیلی خب. قسم اول رو گفتیم. قسم دوم، صورت دوم از قسم دوم عبارت از این است که یکی از ضدین مقید باشد به حال امتثال دیگری، مثل قرائت در صلات. دو عمل است، قرائت چیزی است، صلات چیزی است، ولی جمع شده است، هر دو در صلات جمع می شد. و سرش اینه که وجوب برای قرائت جعل شده است در حال امتثال عمل دیگر که صلات و نماز باشد. این صورت دوم. صورت سوم از قسم دوم این است که هر دو امر اطلاق داشته باشند و بعد هم در حال اجتماع هر دو با هم همزمان باشند، مثل مشی و قرائت یا مشی و تکلم، هر دو اطلاق دارد. تکلم در حالهای، در حالات مختلف هست، مشی هم بدون تکلم هست، هر دو اطلاق دارد. ماده اجتماع دارد، کجا؟ مشی حرکت میکند و اشعار هم و اشعار سید بحرالعلوم را هم حفظ میکند. و این علم الفقه فی العلوم کالقمر الظاهر فی النجوم، میشود هم شعر حفظ میکند و هم راه میره. نتیجه چه شد؟ می فرماید محقق نائینی که ترتب از هیچ کدوم از این صور ثلاثه نیست، تا جمعی در کار باشد، بلکه ترتب عبارت است از دو خطاب، یکی مطلق و دیگری مشروط به ترک مطلق و مترتب به آن. هر دو خطاب فعلی است و یکی مطلق و دیگری مشروط، جمع هم نمی شوند. برای اینکه جمع در صورتی است که هر دو مطلوب هم زمان باشند، اگر مطلوب یکی بر دیگری مترتب باشد، جمع بین ضدین در کار نیست. با توضیح این نکته ها می فرماید که ما برای اثبات امکان ترتب دو برهان داریم. یک برهان لمی، دو برهان اینی. اما برهان لمی ما همین است که در ضمن مقدمات هم شرح نکته ها هم گفته شد که امر به اهم اقتضاش معلوم است، اقتضا می کند عدم امر به مهم را، و امر به مهم اقتضا نمی کند ترک اهم را. منتظر تحقق موضوع خودش هست. اگر عصیان صورت گرفت، اقتضا می کند که مطلوبش انجام بشود. بنابراین از اساس در اصل هیچ گونه تضاد و همزمانی بین دو مطلوب وجود ندارد، بلکه مطلوب مهم مترتب است بر مطلوب اهم. همین فهم اختلاف رتبی و فهم و فهم و درک اشتراط امر به مهم به ترک اهم، یک دلیل لمی و اساسی است برای امکان ترتب، که ترتب کار ممکنی است، منتها غفلت نشود که قبلا اشاره کردیم بعد از یک عصیان، اگر عصیانی به عمل آمد، مکلف از قید تکلیف آزاد نمی شود. این نکته عزیز، تکالیف تسلسل دارد بر عهده مکلف، انجام میدید امتثال، انجام نمیدید عصیان، نوبت به دیگری میرسد. گاهی تسلسل بسیار تنگاتنگ هست که هر دو فعلی است، هر دو خطاب، ولی تسلسل تسلسل رتبی هست، نکته اصلی این است که عهده مکلف پس از عصیان خالی و فارغ نیست. از این تکلیف سرباز بزند، تکلیف دوم ثبت شده و فعلی هست. این دلیل لمی برای اثبات ترتب. اما دلیل انی، درباره دلیل انی یا دلیل انی اصطلاح نیست البته، برهان انی محقق راینی میفرماید که نمونه‌هایی در فقه داریم که فقط جزء عملیه ترتب راه دیگر ندارد. به عنوان نمونه سه مورد را یادآور می شویم. مورد اول عبارت است از جایی که اقامه در سفر برای مسافر حرام باشد. جای اقامه هست ولی قصد اقامه حرام شد. چرا حرام شده؟ کار نداریم، ممکنه محل خوف باشد، خطر، ممکنه مورد نهی پدر باشد، یا ممکن است مستتبع معصیت باشد. قصد اقامت حرام شده، در این صورت اگه خب قصد اقامت که حرام بود، نماز قصد اقامت که حرام بود، نماز
کامل دیگه روشنه، نماز کامل،
قصد اقامت نماز کامل می شود. قصد اقامت که حرام بود، نماز باید قصد باشد، نمیتونه اقامه کنه. اما عکسشو میگم، خب حالا که عکسشو میگم حق به طرف شماست. اگر قصد اقامت بکند نماز تمامه. قصد اقامت که حرام است، قصد اقامت نمی کنه، نماز قصر. کجا شما نشته بگذارید؟ بله من عیب ندارم، خدا برای شما توجه عنایت کنن. بنابراین خب حق با شماست دیگه، چون پیچش کمی سرگردانی داشت. قصد اقامت که حرام بود نماز، قصد اقامت حرام است، اقامت که نمی شود نماز تمام، یخت تمام. و قصد اقامت که بشود آنگاه نماز تمامه. خیلی خوب، اد نداره از این که شما ما را ارشاد کردید ولی خطا رفتید. للمخطئ اجر واحد و للمصیب اجران، در اجتهادتون خطا کرده باشید عیبی ندارد. عنایت کنید حرمت را وجهش را گفت. قصد اقامت حرامه، باید نمازش رو قصر بخونه دیگه. این فرد این حرمت را تخلف میکند. چه میکند؟ قصد اقامه میکنه. قصد اقامه که بکند نماز تمامه و میشود تمام بودن نماز مترتب است بر تخلف حرمت. حرمت قصد اقامه را تخلف کرد، اقامه کرد نمازش الان تمامه و عکسش اینو تمام کنن که 3 ساله که وقت کم. و بعد هم مثال دوم میگه برعکس. چطوری برعکس؟ قصد اقامت واجب است و نماز را بعد از قصد اقامت تمام بخواند. قصد اقامت واجبه. چرا واجبه؟ مثلا فرض کنید مقدمه برای واجب دیگر شده، قصد اقامت کند تا رفقای برای حج گیرش بیاد یا پدر امر کرده، واجبه، ولی تخلف میکنه. تخلف میکنه، قصد اقامت نمی کند. قصد اقامت که نکند چه می شود؟ موضوع دیگر و تکلیف دیگر. موضوع دیگر مسافره و تکلیف دیگر نماز قصره. این مثال دو. مثال سوم هم سریع بگم و برم. مثال سوم می فرماید ادا دین با ادا خمس. دین واجبه، ادا بکند. اگر ادا نکرد و سال خمسی رسید چه می شود؟ باید خمس پرداخت کند. و این امر هم درست بر شکل شیوه ترتب است. ادا دین را کنار گذاشته، ترک کرده، موضوع شده برای ادا خمس. این 3 مورد و موارد دیگر در فقه وجود دارد که امر ترتبی است. بنابراین بر اساس دلیل، بر اساس برهان لمی و انی ترتب امکان دارد و شبهه در آن وجود ندارد. برای تکمیل بحث اموری را به عنوان تنبیه ارائه می فرمایند که انشاءالله فردا یادآور بشیم. سلامتی آقا نامزمان، سلامات ختم کنیم.